سلام و خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. شروع کنیم با خبرها. پس لرزه های شدید زلزله مرگبار شرق افغانستان دست کم 42 زخمی بر جای گذاشته. مقام های محلی گفتند که 22 تن در ننگرهار و 20 تن دیگر در کنر آسیب دیدند، از جمله 14 دانشجوی پوهنتون سید جمال الدین. پیش از این زلزله نیمه شب یک شنبه بیش از 2200 کشته و 3700 زخمی بر جای گذاشته بود. اداره زمینشناسی آمریکا 5 پس لرزه را ثبت کرده که بزرگترینش 5.6 درجه ریشتر بوده. در این حال وزارت حالات اضطراری روسیه اعلام کرده که یک تیاره حامل 20 تن مواد غذایی با آسیب دیدگان فرستاده و محموله های بیشتر در راست. از سوی دیگر فلیپو گراندی رئیس کمشتری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته که بیش از 500 هزار نفر در شرق افغانستان تحت تاثیر این فاجعه قرار گرفتند. محکمه اداری برلین در 32 پرونده فوری به نفع افغانهای مشمول برنامه پذیرش فدرال حکم داده و دستور صدور ویزا را صادر کرده. بیش از 2000 افغان در پاکستان منتظر سفر به آلمان هستند، اما برخی از آنان توسط مقامات پاکستانی بازداشت شده و افغانستان بازگردانده شدند. در جهان ورزش، با سلسله رقابت‌های سه‌جانبه کرکت دومین بازی افغانستان امارات متحده عربی 7:30 شب به وقت افغانستان در استادیوم شارجه آغاز میشه. افغانستان در بازی اولش در این مسابقات بیستاوره امارات متحده عربی را شکست داد. در این تورنمنت سه جانبه افغانستان دو بار با پاکستان هم مسابقه کرده. در فاینال این مسابقات افغانستان و پاکستان روز یکشنبه به میدان خواهند رفت. و جورجیو آرمانی، طراح مشهور مد ایتالیا، در 91 سالگی درگذشت. ارزش شرکت آرمانی در حال حاضر بیش از 10 میلیارد دلار است. آرمانی افزون بر طراحی لباس‌های شیک، عطر، لوازم آرایشی، وسایل خانه، گل و حتی چاکلیت تولید می‌کرد. در مجله فوربس جورج آرمانی در میان 200 میلیاردر برتر جهان جا گرفته بود. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را می‌شنوینی هم فهرست مطالب ما. کودکان بی پناه در دل زلزله، قصه های پشت آمارها. تلاش برای احیای جنگل ها از ابتکار یک جوان از دایکندی به شما میگویم.
نبود جنگلات کوهی و لفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه هم نباشه.
بیشترین متقاضیان درخواستای پناهندگی در جریان امسال به جرمنی از کدام کشور بودند؟ جوابش در همین برنامه همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خب شروع کنیم با این موضوع. درباره وضعیت فعلی زلزله زده ها در شرق افغانستان، خانه ها و ایران، مردم در فضای باز و دشت ها شب و روز میگذرانند. زلزله های پیهم در کنر و ننگرهار نه تنها زخمی های تازه بر جای گذاشته، بلکه ترس مردم را دوچندان کرده. حالا همه چشم براه کمک های فوری هن. چه خبرهای تازه از این مناطق داریم؟ در این گزارش بشنوید.
سردارولی ساحل یکی از باشندگان منطقه شیگه در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار است که میگوید زلزله های پنجشنبه شب و صبح جمعه باعث زخمی شدن شمار زیاد از مردمان قریه هایشان شده و تعداد از خانه ها را تخریب کرده است. ساحل بر رادیو آزادی گفت که وضعیت زخمی ها خوب است.
هر یک و یک و نیم ساعت یک تکان شدید احساس می شود. خانه ها بسیار تخریب شدند. زخمی های سطحی در کلینیک های محلی درمان شدند، اما 17 نفر دیگر را به شفاخانه های حوزوی منتقل کردیم.
یونس یکی از باشندگان ولسوالی در عینور این ولایت نیز میگوید که زلزله شب گذشته خانه اش را به طور کامل تخریب کرده، اما خوشبختانه به خانواده اش آسیب نرسیده است. او گفت فعلا بی سر پناه شده است.
زیان رسیده
ده و خساره وارد شده. خانه ما شکست کرده، جای نداریم.
در دشت ها خیمه زده ایم و آنجا شب و روز را می گذرانیم. توان نداریم که دوباره خانه بسازیم.
دفتر مطبوعاتی مقام ولایت حکومت طالبان در ننگرهار با ارسال بیانیه بر رسانه ها گفته است که در ولسوالی درینور و قریه های مشگندول، ستن و عمله 22 نفر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند که از میان این افراد 13 نفر با آمبولانس به شفاخانه منتقل شدند، 10 نفر رخصت و 3 نفر بستری شدند که وضعیتشان قناعت بخش گزارش شده است. در اعلامیه آمده است که شب گذشته زلزله به شدت 5.6 درجه ریشتر در ولسوالی های درینور و کوسکنر رخ داده که منجر به تخریب و فرو ریختن شمار زیادی از خانه ها شده است. احسان الله ساجد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته زلزله بسیار شدید بود. در ولسوالی های خیوه و درینور خانه های زیادی ویران شدند، اما چون مردم به دلیل تکرار زلزله ها در خانه نمی مانند، تلفات انسانی کم است. تیم های صحی و امبولانس ها به محل اعزام شدند.
اسد امین امبولانسون مرو رسید.
نثار احمد احمدی یکی از باشندگان ولسوالی چوکی در ولایت کنر و یکی از رضاکاران در بخش رساندن کمک به زلزله زدگان در ولسوالی دیوگل درباره زلزله شب گذشته گفت:
دیوگل کی فل حال
در دیوگل 4 خانه به طور کامل ویران شده و خوشبختانه تلفات جانی نداریم. حدود 17 خانه دیگر آسیب دیدند. یکی از جوانان رضاکار در محل هنگام زلزله به اثر سقوط سنگ از کوه زخمی شد که اکنون بهبود یافته و دوباره به فعالیت بازگشته است. مردم به شدت نگران هستند. حتی با شنیدن صدای شکستن گلاس ها هم فرار می کنند. شدیداً به کمک ها نیاز است.
هرچند نثار احمد گفت سه محصل پانتون سید جمال‌الدین در ولایت کنر که در لیلیه بودند هنگام زلزله برای نجات جانشان خود را از ساختمان پایین پرتاب کرده و زخمی شدند، اما سید اصغر هاشمی معاون بخش تحقیقات این پانتون این ادعا را رد کرده و گفته است که هیچ کس در لیلیه یا ساختمان باقی نمانده و همه محصلین به دشت ها منتقل شدند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر نیز به رادیو آزادی گفت:
زلزله خوب بس بار کی تقریبا
زلزله بارها تکرار شده. از صبح امروز تا کنون دو بار رخ داده است. مسیر به سوی مزاردره در ولسوالی دیبگل مزلود شده و کوه لغزش کرده و یک موتر را زیر گرفته است. زخمی ها داریم ولی هنوز تعداد دقیقشان مشخص نیست و گزارشی از کشته شدگان نیز دریافت نکرده ایم.
رسانه های داخلی به نقل از مقام های محلی گزارش دادند که در ولایت کنر نیز دست کم 20 نفر در اثر زلزله های اخیر زخمی شدند. در همین حال خبرگزاری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است گزارش داده است که در ولایت لغمان نیز در پی زلزله های شب گذشته 9 نفر زخمی شدند. در گزارش با نقل از عبدالمالک نیازی سخنگوی والی طالبان در لغمان آمده است که این افراد هنگام فرار و در پی هرج و مرج ناشی از زلزله زخمی شدند. باشندگان ولسوالی های چوکی، ناری و تپور، دیوگل و چپدره در ولایت کنر و ولسوالی های خاص کنر، در عینور، خیوه و شهر جلال آباد در ولایت ننگرهار با رادیو آزادی گفتند که از شب گذشته تا ظهر امروز 3 زلزله شدید و تکانهای مکرر را شاهد بودند. این در حال است که برخی از زلزله زدگان ولسوالی های دیوگل و چوکی در ولایت کنر و خانواده های قربانیان روز پنج شنبه 4 سپتامبر با رادیو آزادی گفتند که هنوز برخی از اعضای خانواده هایشان زیر آوار ماندند، موضوعی که حکومت طالبان نیز آن را تایید کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود در بیان اعلام کرده که تا شام روز پنجشنبه در نتیجه زلزله های اخیر تعداد قربانیان به 2205 کشته و 3640 زخمی رسیده است. او افزوده که ممکن است با پیشرفت عملیات نجات این آمار تغییر کند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر درباره کمک‌های خیریه و زلزله زدگان شرق افغانستان به شما میگوییم. مجله خبری رادیو آزادی را میتونین هر روز از ساعت 7:30 تا 8 صبح و از ساعت 6:30 تا 7 شام به وقت افغانستان بشنوین. علاوه بر رادیو از طریق وبسایت رادیو آزادی هم میتونین برنامه های ما را بشنوین و همچنان میتونین برنامه ها را از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی بشنوین. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تصور کنین کودکی که شبها از ترس پس لرزه های زلزله خواب به چشمش نمی آید چقدر دشوار است. صندوق نجات کودکان میگه زلزله اخیر در شرق افغانستان زندگی بیش از 260 هزار کودک را زیر رو کرده، اما این فقط آمار خشک و خالی نیست. پشت این رقم ها قصه های واقعی است، قصه های از ترس، بی‌پناهی و نیاز فوری به کمک. بیشتر در این گزارش.
جواد 12 ساله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر است که میگوید زلزله روز یک شنبه هفته روان سه عضو خانواده به شمول مادر، یک برادر و یک خواهر خردش را از او گرفته است. او روز جمعه 14 سنبله به رادیو آزادی گفت که از یک خانواده 6 نفری فقط 3 نفر زنده ماندند که پدرش زخمی در شفاخانه جلال آباد بستری است و خودش اکنون با یک خواهر خردسالش در خانه پسران کاکای زندگی میکند. جواد که از وضعیت پیش آمده به شدت مایوس به نظر می رسد می گوید بدون اعضای خانواده زندگی برایش معنایی ندارد.
مور می وفات شده او یا کشور می وفات شده.
مادرم، یک خواهر و یک برادر خردسال من جان باختن. پدرم زخمی بود، در شفاخانه جلال آباد بستری است. من خودم نیز کمی زخمی شده بودم اما حالا خوب هستم. اکنون از خانواده‌ام که کسی نمانده که با آنها زندگی کنم. در زندگی من بسیار تغییر آمده است. از این زندگی کردن مرگ بهتر است. زندگی آن است که پدر، مادر، خواهر و برادر انسان زنده باشد.
او می گوید اکنون پس لرزه های زلزله ادامه داشته و شبها را زیر باران سپری می کنند. جواد از مؤسسات خیریه تقاضا دارد تا با وضعیت مردم آسیب پذیر با شمول خودش توجه جدی کند، زیرا به گفته او در چنین شرایط به حمایت جدی و کمک های فوری نیاز دارند. حمیدالله 20 ساله باشنده ولسوالی دیوگل ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان دیگر زلزله همین هفته است که میگوید عبیدالله برادر خردسالش را در زلزله اخیر از دست داده و اکنون مادر و دو خواهرش زخمی و در شفاخانه بستری هستند.
ماشومان زیادتر چوب است. بیشتر کودکان آسیب دیدند. کسی زیر خاک گیر مانده بود، کسی زیر چوب گیر مانده بود. من خواهران و مادرم را که زخمی بودند زود بیرون کردم. کسی که فوت شده بود برادر 7 ساله من بود. برادرم شاگرد مدرسه بود، هنوز با مکتب شامل نشده.
قربانی شدن این کودکان و نگرانی ها در مورد وضعیت آنان در حال است که به تازگی صندوق نجات کودکان 1740 درن اعلام کرده که زلزله شرق افغانستان زندگی بیش از 260 هزار کودک را تحت تاثیر قرار داده است. این نهاد روز پنج شنبه 4 سپتامبر در گزارش به نقل سازمان ملل متحد گفته که در نتیجه زلزله اخیر در شرق افغانستان دست کم 280 کودک یتیم شدند. صندوق نجات کودکان 1740 درن همچنان نگرانی کرده که امواج پی در پی پس لرزه ها در شرق افغانستان کودکانی را که خانواده ها و خانه های خود را در مرگبارترین زلزله نزدیک به 30 سال گذشته از دست دادن به شدت وحشت زده کرده است. بر اساس این گزارش هزاران کودک به کمک های فوری و حمایت های روانی بلند مدت نیاز دارند. زلزله شدید روز یک شنبه گذشته 31 آگست در نیمه های شب با شدت 6 درجه ریشتر ولسوالی های مختلف در ولایت های ننگرهار و کنر را تخریب کرد و سبب کشته شدن صدها تن و زخمی شدن هزاران تن به شمول زنان و کودکان شد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز پنج شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که تعداد کشته شدگان زلزله مرگبار روز یک شنبه گذشته در شرق افغانستان به بیش از 2200 نفر و تعداد زخمی ها به 3640 نفر افزایش یافته است. او افزوده است که تلاش ها برای جستجو و نجات گیرماندگان همچنان ادامه دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شهروندان افغانستان در سال روان میلادی بیشترین درخواست‌های پناهندگی را در آلمان دادند. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، مقام‌ها میگن دلیلی افزایش موضع‌گیری محکمه اتحادیه اروپا در قبال رفتار طالبان است. این محکمه رفتار طالبان با زنان را آزار و شکنجه توصیف کرده. بیاین بیشتر از جعفر احمدی بشنویم.
بیش از 100,000 تن تا پایان ماه آگست امسال در آلمان درخواست پناهندگی دادند. اضافه 30,000 تن این افراد را شهروندان افغانستان تشکیل می دهند. این آمار را اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان به روز جمعه نشر کرد. به گفته این اداره از میان بیش از 104,000 درخواست پناهندگی اضافه از 78,000 درخواست برای اولین بار ثبت شده که شامل شهروندان افغانستان و سوریه می شود. در ادامه آمده که هزاران زن افغان مشمول درخواست کنندگان پناهندگی آلمان هستند. اما چرا بیشترین درخواست کنندگان پناهندگی آلمان شهروندان افغانستان هستند؟ به گفته اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان، این آمار بالای احتمال نتیجه فیصله محکمه عدالت اتحادیه اروپا در اکتبر پارسال است. این محکمه گفته بود که برخی از اقدامات به گفتهش تبعیض آمیز طالبان علیه زنان در افغانستان مصداق آزار و شکنجه است. در گزارش دی پی ای آمده است که این اقدام محکمه عدالت اتحادیه اروپا روند پناهندگی زنان افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بر اساس ملیت و جنسیت آنها بسیار آسان‌تر کرده.
بیشتر از خبر،
در شماره از ولایت‌های افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگل‌ها و چراگاه‌های کوهستانی آغاز شده که تا لحظات دیگر گزارش مفصل در این مورد داریم. اما حال درباره کمک‌های خیریه به زلزله‌زدگان در شرق افغانستان بشنویم که در روزهای غم و ویرانی هنوز دل‌های مهربان می‌تپد بعد از زلزله مرگبار کنر. افغان‌ها از گوشه و کنار افغانستان، حتی مهاجران بیرون از مرزها، هر کدام به اندازه وسع و توانشان دست به کار شدند. یکی پول می‌فرسته، یکی نان می‌رسانه و یکی سقف برای بی‌خانمان‌ها جور می‌کنه. اما آیا این کمک‌ها کافی است و درست به دست آسیب دیده‌ها می‌رسه؟ جزئیاتش در این گزارش.
سیش په واسه د سار کراغلو نو ځانم دلته راور سوال دلته بیا کلی په مکمل ډول باندې جاړو لارې باندې وي تر کې بو هر څوک راتلل بس بلچاو میتا وی راخسته او تر غځې ځان سوغ.
تلال ایوال یکی از باشندگان ولایت پکتیا رئیس یک بنیاد خیریه است. او میگوید زمانی که زلزله رخ داد، همان شب همراه با 6 تن از همکارانش به سوی کنر حرکت کردند و صبح روز بعد خود را به آنجا رساندند. سپس به ولسوالی نورگل رفتند، جایی که به گفته او وضعیت بسیار وخیم بود. او در ادامه به رادیو آزادی گفت:
دیر ضرورت خوراکی مواد و بوت و
نیاز بیشتر به مواد خوراکی و آب بود. هزاران تن برای کمک آمده بودند و مردم را از زیر خاک بیرون میکشیدند. ما برای آنان به اندازه توان خود آب و مواد خوراکی آوردیم. حالا هم در همان جا هستیم تا اوضاع به حالت عادی برگردد. زلزله چندین بار تکرار شد.
گفتنی است که زلزله شدید شب یکشنبه 31 آگست با بزرگی 6 درجه ریشتر در ولایت‌های شرقی به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان خسارات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت. حکومت طالبان شمار جانباختگان را بیش از 2200 نفر و تعداد زخمیان را بالاتر از 3600 تن اعلام کرده است. سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف اعلام کرده که زلزله مرگبار کنر حدود 98% ساختمان‌ها را به طور کامل ویران یا متضرر ساخته است. در کنار عملیات نجات، مردم از سراسر افغانستان به زلزله زدگان کنر کمک کرده و مواد اولیه و ضروری مانند آب، مواد غذایی، دوا و سرپناه در اختیار آنان قرار دادند. اتحادیه سراسری هندوها و سیکهای افغانستان نیز با توزیع مواد غذایی اولیه به یاری آسیب دیدگان شتافته است. مجید سنگلامبه، رئیس این اتحادیه، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به نمایندگی از قوم ما جانب هندوها و سیکها 200 بوریار، 200 بوتل روغن و 100 جوره لباس بعض زلزله های کنر کمک شده است و در این زمینه صحبت ها همچنان جریان دارد.
آقای لامبه می گوید که آنان در خارج از کشور نیز با شوراهای خود در تماس هستند تا کمک ها را جلب کنند. شایان ذکر است که افغان ها در شماره از کشورها نیست دست به چنین اقدامات زدند. ولایت خان امید زدران، یکی از اعضای کمپاین جمع‌آوری کمک ها در سویدن، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغان های مقیم سویدن به خصوص انجمن های افغانی در شهر مالمو نشست عاجل برگزار کرده بودند که تا روز یک شنبه ایانه جمع‌آوری میکنیم و هر قدر پول که جمع شد برای زلزله زده های کنر کمک خواهیم کرد.
آقای زدران میگوید که در دیگر کشورهای اروپایی، کانادا و امریکا نیز تلاش‌های مشابه آغاز شده است. در همین حال شماری از کارشناسان امور اجتماعی و فعالیت‌های خیریه از جمله مجیب لحاظ تاکید می‌کنند که گردآوری کمک‌ها برای آسیب دیدگان و نیازمندان اقدام نیک است، اما به گفته او نکات مهمی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. او افزود:
هر کسی که کمک میکند نیاز است تا برای حسابدهی یک میکانیزم ایجاد شود. تمام کمک ها در یک جا جمع کرده. از طرف دیگر سروی و شمارش باید موجود باشد و در تمام ساحات به گونه منظم در میان مردم توزیع شود تا به مستحقان برسد.
سازمان ملل متحد و شماره اسنادهای بین المللی دیگر وضعیت مردم در کنر را بحرانی خوانده و بر رساندن کمک‌های فوری به آنان تاکید کردند. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از زلزله در کنر در یک نشست خبری از همه نهادهای خیریه خواست تا به زلزله زدگان کمک کنند، اما تاکید کرد که این کمک‌ها باید از طریق کمیته تشکیل شده توزیع شوند تا به گفته او به گونه شفاف و درست به دست آسیب دیدگان و مستحقان برسند. قابل ذکر است که پیش از این در شماره از ولایت‌های افغانستان در زمینه جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی انتقادهای مبنی بر نبود شفافیت مطرح شده بود و نیازمندان شاکی بودند که کمک‌های لازم از سوی حکومت طالبان و نهادهای خیریه به آنان نرسیده است. امروز 5 سپتامبر مصادف با روز جهانی فعالیت‌های خیریه است. سازمان ملل متحد در سال 2012 میلادی این روز را به این نام نامگذاری کرد. این روز همزمان با سال روز در گذشته انزا گونجه بویاهیو، مشهور به مادر ترسا، بانوی نیکوکار و زاده شهر اسکوپیه، پایتخت امروزی مقدونیه شمالی است. هدف از گرامی داشتی این روز افزایش آگاهی عمومی در مورد تاثیرات مثبت کارهای خیریه و تشویق مردم و سازمان‌ها به چنین فعالیت‌ها عنوان شده است.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. در شماری از ولایت‌های افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگل‌ها و چراگاه‌های کوهستانی را افتاده. این تلاش‌ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه اندازی شده. اما این جوان کیست و در کدام ولایت‌های فعالیت‌ها را انجام میده؟ در این گزارش بشنوین که با صدای او آغاز میشه.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و این ده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید:
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنن، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان و جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشوه و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشه و دیگه کارس ها و چشمه ها خشک میشه.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کویی و بوته‌های کویی را خریداری کرده از وی را در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده میگوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام می دهد. به گفته او، این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم مشابه برای چنین کار مناسبند. او می افزاید که دو ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله، تا کنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده، جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است، میگوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت، این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران، متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می‌کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک، ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثر برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و سالهای طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان ملل متحد یا اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی ها، گرمای بی سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش چشمگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. سید هاشم عمری هستم، یکی از ساکنان اصلی ولایت بدخشان، ولسوالی واردوج و ویژگی ها یک رفیق خوب، اگرچه خود در این زمانه رفیق خوبی وجود ندارد. خلاص موضوع را بحث کنیم. صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام، حمایتگر باشد، خوشرفتار باشد، نصیحتگر و خیرخواه باشد، تشویق کننده باشد، دیگر دوری از حسادت و رقابت های ناسالم داشته باشد، صبور و باگذشت باشد.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادی. من نعمت الله موحد از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام هستم. در مورد رفاقت باید بگویم دوستی و رفاقت نعمت بزرگ و ارزشمند است، اما متاسفانه مانند گذشته باقی نمانده است. در گذشته مردم یکدیگر را بهتر درک می‌کردند، محبت و صمیمیت میان دوستان پررنگ‌تر بود و همیشه با یاد هم بودند، اما امروز شرایط تغییر کرده و آن صفا و صمیمیت گذشته کمتر دیده می‌شود. امیدوارم روزی دوباره شاهد همان دوستی‌های پاک و صادقانه گذشته باشیم. وقت خوش، الله نگهدارتان.
اگر رفیق یک انسان خدا نخواسته چرس می‌زنه، شراب می‌خوره، زنا می‌کنه، بعد را اصلاحش بسازه. رفیق اطور نکنه که به امرایش گد شوه، دهن جوال را بگیره و بگه که هرچی که تو کرده ما هم میکنیم، این رفاقت نیست، این در حقیقت یک حباقت است. پس بینان جوانان محترم، معظم، مکرم ما در هر گوشه دنیا که هستین، فقط هر کارتان صرف به خاطر خدا و به پیروی نمودن سنتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم بوده باشه.
سلام به رادیو آزادی، تمام خدمتگاران رادیو آزادی سلام بر شما. نه رفیق در دنیا سابق وقت زمان بدن زنده بود، اونا رفیق داشتن، اونا تمام چیز میشدم راشن. فعلا در این وقت در این زمان دیگر نه رفیقی است نه دوستی است، همه برای مطلب، برای آشنایت، برای مقصد دوستی میکنن. جز تنها خودت، اگر دوستی نزدیک شما کسی می باشد خانم شما می باشد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشنده. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید. خوش آمدید به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، موضوع جلسه امروز ما ابراز احساسات به روش سالم هست. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، ابراز احساسات به روش درست و مناسب یکی از مهمترین موضوعات سلامت عاطفی هست. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با اشتیاق کامل و انرژی کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانید. شاگردان عزیز و گرانقدر، در جهان امروز اکثر مردم از نظر احساسی دچار مشکل هستند. برخی افراد نمی دانند چگونه احساسات خود را ابراز کنند. ابراز احساسات به روش های اشتباه می تواند ما را به خستگی، گیج و تنهایی سوق دهد. اکثر مردم نمی دانند چگونه حتی احساس هیجان خود را توصیف کنند، چی برسد به این که احساسات خود را به صورت سالم و به صورت مناسب ابراز کنند. خب شاگردان عزیز، برخی از روانشناسان میگویند در بیان احساسات خود صریح باشند، یعنی به همان شکل که احساس میکنید به همان شکل بیان کنید. در مقابل برخی دیگر میگویند سازگار و متفکر باشید و مراقب واکنش خود باشید. اما اگر ما دقیق نگاه کنیم شاگردان عزیز، واقعیت این است که ما هیچگاه قبل از ابراز احساسات خود وقت نمیگذاریم تا نوع احساسات خود را تجزیه و تحلیل کنیم. خب طور مثال، ترس دارای ابعاد پیچیده هست. وقت ترسیده اید احساسات مختلف را تجربه می کنید که فراتر از کلمه ترس هستند. ترس می تواند شامل استراب، استرس، وحشت، بیزاری و حتی آسیب پذیری باشد. این احساسات ممکن هست از یک موقعیت خطرناک و یا هم ناشناخته شده ناشی شوند و می تواند روی نحو واکنش ما با چالش ها و شرایط زندگی ما تاثیر بگذارند. خب ترس می تواند شما را به عقب براند و یا هم به عنوان یک نیروی محرکه برای محافظت از خود عمل کنید. اما شما تمام این احساسات را تنها با کلمه ترس چی می کنید؟ خلاصه می کنید. خب شاگردان عزیز، هدف این مثال این است که نشان دهد احساسات انسانی معمولا بسیار پیچیده تر از یک کلمه و یا هم یک عبارت کوتاه و ساده هستند. هر احساس مانند غم، اندوه، عشق، تنفر شامل مجموعه از احساسات و تجربیات مختلف هست که به ما کمک میکنند تا درک عمیق‌تر از شرایط و واکنش های خودمان و دیگران پیدا کنیم. و این ترتیب شناخت این ابعاد عاطفی می توانند با ما در ایجاد ارتباطات عمیق‌تر و درک بهتر از خودمان و دیگران کمک کنند. شاگردان عزیز و گرانقدر، شما می دانید که چگونگی بیان احساسات در هر فرد متفاوت است. عزیزان دل، شما می دانید که افراد با طریقه های متفاوت احساسات خود را بیان می کنند. معمولا افراد سریع و تیز و اجتماعی احساسات خود را طوری که تجربه میکنند واضح و رک بیان میکنند. اما در مقابل افراد خجالتی و افراد که زیاد اجتماعی در کل نیستند، در اکثر مواقع احساسات خود را پنهان میکنند و با روش های اشتباه با آنها کنار میآیند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، پنهان کردن احساسات و بیان نکردن آنها با روش سالم تاثیرات خیلی منفی میتوانند روی رفتارها و واکنشها، روابط و دیگر جنبه های متفاوت زندگی ما داشته باشند. خب در قدم نخست باید بگویم که پنهان کردن احساسات و یا هم ابراز نکردن احساسات به شکل درست میتواند تاثیر منفی روی سلامت عاطفی ما در کل داشته باشد. انکار کردن یا پنهان کردن احساسات میتواند با باعث افزایش احساسات منفی مانند استرس، استراب و افسردگی در ما شود و امی احساسات سرکوب شده می تواند به یک منبع دائمی فشار روحی در بدن ما تبدیل شود. خب برمانه مثال شاگردان عزیز، فرض کنید یک فرد به تازگی یک تجربه بسیار سخت مانند خدای نخواسته از زدن یکی از عزیزان خود را پشت سر گذاشته. خب امی فرد بجای این که احساس غم و اندوه خود را ابراز کنه، او تصمیم میگیره احساسات را پنهان کنه و در کل احساسات خود چی کنه؟ نادیده بگیره و به زندگی عادی روزمره خود ادامه دهه. در این حالت این فرد ممکن هست به طور مداوم احساسات منفی مانند افسردگی، استرس و یا هم استراب را تجربه کنه. اما از این جایی که این احساسات را سرکوب میکند، این احساسات به تدریج تجدید پیدا میکنند و مرور زمان این انکار احساسات میتواند منجر به بروز مشکلات مانند بیخوابی، ضعف در تمرکز و حتی تغییرات فیزیکی مانند درد شدید سر و یا هم مشکلات در سیستم گوارش شود. این فرد ممکن هست در محیط کار خود و یا هم در تعاملات اجتماعی خود نیز دچار مشکلات فراوان شود، زیرا عدم توانایی در ابراز احساسات باعث ایجاد فاصله عاطفی با دیگران می شود و در نتیجه احساس تنهایی و انزوا را در وجود ما به میان میاره. خب در کنار این امی پنهان کردن احساسات و یا هم ابراز نکردنشان به شکل سالم تاثیرات منفی روی روابط ما داره. خب شاگردان عزیز، پنهان کردن احساسات میتواند بر روابط ما آسیب بزند، زیرا باعث میشود نتوانیم به درستی با دیگران ارتباط برقرار کنیم. وقت احساسات خود را سرکوب میکنیم، دیگران ممکن هست نتوانند ما را به خوبی درک کنند و تصور کنند که نسبت به آنها بی‌توجه، بی‌احساس و در کل سرد هستیم. این موضوع میتواند منجر به سوء تفاهم ها، تنش ها و حتی فاصله های عاطفی شود. همچنین عدم ابراز احساسات موجب کاهش اعتماد در روابط میشه و از ایجاد ارتباطات عمیق و مانادار و مثبت جلوگیری میکند. برای ساختن روابط سالم مهم است که احساسات خود را به صورت مناسب با اشتراک بگذاریم و به دیگران اجازه دهیم ما را بهتر بشناسند، چون ایق افراد هست عزیزان دل. و همین طور پنهان کردن و یا هم انکار کردن احساسات میتوانند باعث ایجاد افزایش سوء تفاهم ها، کاهش اعتماد به نفس و انزوای اجتماعی در افراد گردن. پس متوجه باشین عزیزان دل، برای ایجاد روابط سالم و مانادار ضروری هست که احساسات خود را به طور مناسب چی کنیم؟ ابراز کنیم و به دیگران اجازه دهیم ما را بهتر بشناسند. این عمل می تواند به تقویت روابط ما و ایجاد فضای همدلی و حمایت کننده خیلی کمک کند. خب شاگردان عزیز، پس حالا چگونه می توانیم احساسات خود را به روش سالم بیان کنیم و از رفتارهای ناسالم در کار جلوگیری کنیم؟ خب روش اول و روش خیلی تاثیرگذار برای بیان احساسات به شیوه درست روش ژورنالیسم هست. این راهکار به خاطر چی است؟ به خاطر خودشناسی بیشتر و بهتر هست. ژورنالیسم یا هم یادداشت برداری یکی از بهترین روش های برای بیان احساسات هست. خب با نوشتن روزانه تجربیات و احساسات تا می توانید به بهبود آگاهی هیجانی خود کمک کنید. این کار با شما امکان می دهد تا افکار و احساسات سرکوب شده را آزاد کنید و با بررسی آنها بهتر درک کنید که چه عوامل باعث بروز این احساسات می شوند. تنها کافی است که یک دفترچه یا یک کتابچه داشته باشید و هر روز اتفاقات و احساسات خود را در او ثبت کنین و یا هم نوشته کنین. خب مرحله بعدی مرحله ابراز خشم به شیوه سالم هست. خب خشم یک احساس طبیعی است، اما نحو بیان آن اهمیت زیاد دارد عزیزان دل. به جای اینکه به صورت فیزیکی یا کلامی خشم خود را بروز دهید، میتونید احساسات خود را از طریق فعالیت‌های ورزشی و تخلیه هیجانی دیگر از بین ببرید. به عنوان مثال میتونید که باشگاه برین، بیرون برین، قدم بزنید و یا هم زیاد که عصبانی بودین، زیاد که خشم داشتین، میتونید یک مکان آرام که کسی نباشه، یک مکان راحت پیدا کنین و فریاد بزنین. هنگام که آرام شدید باز دوباره میتونید روی موضوعات مربوطه به شکل منطقی تر گفتگو کنین و منطقی ترین راه های حل جستجو کنین و پیدا کنین. خب در مرحله سوم ما باید چی کنیم؟ در مرحله سوم باید با ترس خود مواجه شویم. خب مرحله سوم مواجهه با ترس از طریق گفتگو. شاگردان عزیز متوجه باشین که ترس یک دیگر از احساسات است که می توانند تاثیر زیاد بر تصمیم گیری ما داشته باشد. برای مقابله با آن تبادل نظر با یک شخص مورد اعتماد بسیار چی می باشه؟ مؤثر می باشه. با صحبت کردن درباره ترس های خود می توانید آنها را درک کنید و راه های حل مناسب پیدا کنید. اما متوجه باشین کمرای شخصی که شما در مورد ترستان حرف می زنید شخص است که شما را قضاوت نمی کنه و حمایت عاطفی مورد نیازتان را براتان ارائه می کنه. خب راهکار بعدی عبارت از چی است؟ عبارت از ابراز غم و درد به شیوه آزادانه. بیان احساسات غم و درد نیز اهمیت بسیار داره شاگردای عزیز. روش های طبیعی مانند گریه کردن یا صحبت کردن درباره این احساسات می تواند با شما کمک کند تا بهتر با آنها کنار بیایید. آزاد کردن احساسات منفی از طریق ابزار خود عامل است برای بهبود. به طور مثال عزیزان دل، فرض کنید شما از یکی از دوستانتون با تازگی جدا شدین، یکی از دوستانتون که به اندازه وابسته از دوستین، او را دوست دارین و امرایش عادت کردین و نسبت به او اس دلتنگی عمیق میکنین. خب بجای پنهان کردن می احساساتتان شما میتونین که در یک مکان آرام بشینین و به یاد او گریه کنین. شاگرد عزیز گریه کردن خودش یکی از بهترین روش ها به خاطر چی است؟ به خاطر رها کردن و آزاد کردن احساسات منفی است. این زمانی که دلتان پر میشه و زمانی که میخواین گریه کنین از گریه کردن جلوگیری نکنین. اجازه بدین که اون بغض را که دارین آزاد شوه و یا هم بجای او میتونین که همراه یکی از اعضای خانوادهتان، همراه یکی از دوستایتان و یاد همو دوستان حرف بزنین و همی احساس دلتنگی را که نسبت به دوستتان دارین و جانب مقابل بیان کنین. خب این یک فرصت بر شما میده که امی احساسات منفی تانم آزاد کنین و هم یک فضا را به خاطر گفتمان و یادواری لحظات خوبه که با دوستان داشتین نیز ایجاد میکنه و به تسکین شما در کل کمک میکنه. خب پس در نتیجه شاگردان عزیز بیان کردن احساسات بر روش سالم در زندگی ما نقش بسیار مهم داره. این روش ها میتونن به کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب کمک کنند و روابط ما را تقویت کنند و درک بهتر از خود و دیگران را برای ما ایجاد کنند. وقتی احساسات خود را به درستی بیان کنیم ما دیگه امکان داریم که با چالش ها به شکل بهتر روبرو شویم و احساسات منفی خود را دیگه چی کنیم مدیریت کنیم. همچنین این فرایند اس همدلی و ارتباطات عمیق‌تر را با دیگران فراهم می‌کنند. خواب درک و بیان سالم احساسات می‌تواند به بهبود سلامت روانی ما و کیفیت زندگی ما کمک کند و دمینجاست که ما دیگر یک زندگی سالم و سلامت روانی کامل داریم. خب شاگردان عزیز آهسته آهسته رسیدیم و پایان یک دیگر از برنامه های ما. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات امروز را به شکل درست درک کرده باشید و به اهمیت ابراز احساسات و روش های سالم پی برده باشید. تا اینکه یک بار دیگر مسهر پوپلزای با یک موضوع جدید و دلچسب به سلامت عاطفی در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما عزیزان را به الله پاک و به نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام علی پاک و بی‌نیاز. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجای از کره خاکی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. شاگردان نهایت گرامی، موضوع صنف امروز ما مراقبت از خود برای احساسات هست. ما در این جلسه تمرکز بیشتر روی اقدامات خواهیم داشت که باعث بهبود سلامت عاطفی ما میشوند. پس لطفاً تا اتمام برنامه در کنار ما باشین و موضوعات را به درستی تعقیب کنین. شاگردان نهایت عزیز و گرامی، مراقبت از خود برای احساسات به معنی انجام اقدامات هست که به بهبود و حفظ سلامت عاطفی و روانی ما کمک میکند. این مفهوم شامل استراتژی ها و فعالیت هایی هست که به شما اجازه میدهد تا با احساسات خود بهتر برخورد کنید و استرس و اضطراب را کاهش بدهید. خب به طور مثال شاگردان عزیز و گرانقدر، فرض کنید شما در یک موقع قرار دارید که دائما احساس استرس و اضطراب میکنید، بخصوص به دلیل فشار کار و یا هم به دلیل فشارهای درسیتان. در این شرایط شما میتونید از چند استراتژی و یا هم چند تکتیک استفاده کنید و از خود در مقابل احساسات منفیتان چی کنین؟ محافظت کنین و احساسات منفی را از بقا پیوستن احساسات منفی جلوگیری کنین. خب این استراتژی ها میتونه شامل تمرینات تنفسی، صحبت کردن با دیگران، نوشتن احساسات، تفکر مثبت و مشاوره باشد. خب بیاید که در مورد هر کدام از استراتژی ها بیشتر بدانیم و بیشتر با جزئیات رویش حرف بزنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم که چگونه میتونند این استراتژی ها با ما کمک کنند و ما میتونیم از این استراتژی ها به خاطر مراقبت از خودمون برای احساسات استفاده کنیم. خب در قدم اول بیاین روی استراتژی تمرینات تنفسی صحبت کنیم. خب عزیزان دل، تمرینات تنفسی ابزار مؤثر برای مدیریت استرس و اضطراب و مراقبت از خود و روی احساسات متفاوت هستند. این تمرینات به شما کمک میکنند تا با بهره‌گیری از نفس‌های عمیق و آگاهانه احساس آرامش بیشتر پیدا کنید. و دوستای عزیز، همواره کوشش کنین که زمانی که احساس ناراحتی، احساس خشم، احساس استرس و یا هم استرس دارین یک مکان آرام پیدا کنین و با مدت 4 ثانیه که 4 دقیقه نه دیگه که شما 4 دقیقه نفس هایتان را بگیرین، با مدت 4 ثانیه نفس هایتان را نگه دارین و سپس آهسته آهسته او را و به شکل بسیار آرام از طریق دهنتان بیرون کنین. کوشش کنین که کار از 4 الی 10 بار تکرار کنین. شما همچنین میتونین که این تکنیک من حیث یک روتین برتان استفاده کنین. خب در واقع شاگردان عزیز، این با شما کمک میکنه تا احساس آرامش بیشتر پیدا کنین و با جای بروز خشمتان و تنش‌های جدی میتونین که احساس راحت‌تر داشته باشین و خشمتان را کنترل کنین. خب این بود تمرینات تنفسی. استراتژی بعدی عبارت از صحبت کردن در مورد احساسات هست. عزیزان دل، صحبت کردن درباره احساسات و تجربیات عاطفی ابزار مؤثر برای مدیریت استرس و بهبود سلامت روان هست که همه ما اینو میفهمیم. این فرآیند به شما این امکان را میدهد که احساسات خود را بیان کرده و به وضع احساسات درک کنید. این که این باعث میشه که با بار عاطفی و تنش‌های شما کمک میکنه. خب ارتباطات با دوستان، خانواده یا مشاوران میتواند حس حمایت و همبستگی را در شما تقویت کند و موجب یافتن راه حل‌های بهتر و راه حل‌های جدی برای مشکلات عاطفی شود. همچنین پردازش تجربیات سخت از طریق گفتگو به شما کمک میکند تا احساسات را بهتر مدیریت کنید و تنش کمتر را تجربه کنید. خب متوجه باشین عزیزان دل که انتخاب زمان و مکان مناسب برای گفتگو و استفاده از تکنیک های فعال گوش کردن نیز با افزایش کیفیت ارتباطات کمک می کند. پس صحبت کردن یکی از بهترین استراتژی ها برای مراقبت از خود در برابر احساسات هست. خب استراتژی بعدی دیگه و یکی از مهمترین استراتژی ها، استراتژی
چی از نوشتن احساسات؟ خب عزیزان دل، نوشتن احساسات به عنوان یک ابزار مؤثر برای پردازش عاطفی و افزایش خودآگاهی عمل میکنند و به شما کمک میکنند تا احساسات و تجربیات را به طور واضح‌تر شناسایی کنید. این عمل به تخلیه بار عاطفی نیز کمک میکند و با ارائه فضای امن برای بیان مشکلات به کاهش تنش و استرس روانی منجر میشود. در ضمن نوشتن احساسات این امکان را به شما فراهم میکند عزیزان دل که سابق عاطفی خود را حفظ کنید و پیشرفت های خود را در طول زمان مشاهده کنید که میتواند به عنوان یک منبع انگیزشی برای مواجهه با چالش های آیندهتان براتان کمک کنه و عمل کنه. در نهایت تکنیک نوشتن احساسات به عنوان یک روش درمانی تضمینی در بسیاری از رویکردهای روان درمانی شناخته شده است و به افراد کمک میکند تا به بررسی و پردازش آسیب های عاطفی گذشته بپردازند و به پذیرش و بهبود بیشتر دست بیابند. خب بین که می موضوع در یک مثال روشن کنیم عزیزان دل، فرض کنید که شما پس از دادن شغلتان یک احساس شدید ناامیدی و بی‌ارزشی میکنین. خب شما به خاطر مقابله با این احساس میخواین چی کنین؟ تصمیم میگیرین که در یک کتابچه همه خاطراتتان و یا هم همه احساسات را که در هر روز دارین نوشته کنین. خب شما در ابتدا درباره روزهای سخت و فشارهایی که احساس میکنین نوشته میکنین و این کار با شما کمک میکنه تا بار عاطفیتان یک کم چی کنین کاهش بدین. خب در حین نوشتن متوجه میشین که امین امیدی شما و احساس ناراحتی شما ناشی از انتظارات بالا و فشارهای اجتماعی است. خب این آگاهی با شما این امکان را میدهد که نسبت به خودتان مهربانتر و ملایمتر باشید و شما همچنین اقدامات مانند بروز رسانی روزمره، مثلا ارتباطات با دوستانتان، دید بازدید با دوستانتان و دیگه فعالیت‌های خودم نیز در این کتابچه می‌رسانین که با شما احساس کنترل و انگیزه میده. خب در اخیر شما بعد از گذشت یک مدت زمان با مرور نوشته‌هایتان متوجه میشید که در حال رشد و تغییر هستید و این با شما کمک میکند که پذیرش جدید را از وضعیتتان داشته باشین و یا هم با پذیرش جدید وضعیتتان آماده شوین دیگه. خب مرحله بعدی که با ما کمک میکنه در مقابل احساسات خود از خود مراقبت کنیم عبارت از تفکر مثبت هست. خب عزیزان دل، استراتژی تفکر مثبت عبارت از نگرش خوشبینانه به زندگی و تمرکز بر جنبه های مثبت تجربیات هست. ما میفهمیم که هر تجربه دو جنبه داره، یکی جنبه مثبت و یکی منفی، که در این قسمت ما دیگه فقط روی جنبه منفی تمرکز نمیکنیم بلکه روی جنبه های مثبت هر تجربه نیست تمرکز میکنیم که می تواند تاثیرات مثبت بر سلامت روان و کیفیت زندگی ما داشته باشه. این نوع نگرش به کاهش استرس و استراب کمک میکند، زیرا افراد را تشویق میکند تا با جای نگرانی درباره مشکلات بر حل آنها تمرکز کنند. همچنین تفکر مثبت می تواند به افزایش خودباوری و اعتماد به نفس منجر شود و رابطه بهتر را با دیگران برقرار کند. این گونه افراد معمولا انگیزه بیشتر برای تعیین اهداف جدید و تلاش برای دستیابی به آنها دارند و با سلامت جسمی خود در کنار از این نیست چی میکنن اهمیت میتن عزیزان دل. خب با تمرین های مانند نوشتن از فهرست از چیزهای مثبت یا هم تمرین گزارشگری میتوانید این نوع تفکر را چی کنین تقویت ببخشین و با عنوان یک استراتژی مؤثر و یک استراتژی مهم در مراقبت از خودتان و بهبود کیفیت زندگیتان ازش استفاده کنین و از این سود ببرین عزیزان. خب بیاین که حالا بحث کنیم در مورد تاثیرات منفی و یا هم پیامدهای منفی مراقبت نکردن از خود برای احساسات. ما پیامدهای مثبت خواندیم، فایده مثبت در مورد شاگا شدیم، ولی اگه خدای نخواسته ما توانایی را نداشته باشیم که از خودمان در مقابل احساساتمان یا در برابر احساساتمان مراقبت کنیم چی رو خواهد داد؟ خب عزیزان دل، اگر نتوانیم از خود در مورد احساسات مراقبت کنیم، ممکن هست با پیامدهای منفی قابل توجه مواجه شویم. خب عدم مدیریت احساسات میتواند منجر به افزایش سطح استرس و اضطراب در ما شود که همین ما میفهمیم که این امر میتواند به مشکلات
جسمی مانند سردردی، تنگ تنفس و اختلالات در خواب همچنان منجر شود که ما قبلا در مورد از این موضوعات بحث کردیم. بر علاوه تجمع احساسات منفی می تواند به افسردگی و احساس بی‌ارزشی در ما منجر شود و کیفیت روابط اجتماعی ما را کاهش بده. افراد که نتوانند که چی کنن به خود احساس ارزش بدن، بدون شک نمی تواند که روابط مثبت با دیگران همچنان برقرار کنند. خب زیرا عدم توانایی در بیان احساسات می تواند به سوء تفاهم ها و تنش ها بین افراد منجر شود و همچنین این عدم مراقبت از خود می تواند باعث کاهش بهره‌وری در کار و زندگی روزمره ما شود، زیرا عدم تمرکز و انرژی کافی برای انجام وظایف در ما به وجود می آید و زمانی که ما انرژی کافی و تمرکز کافی نداشته باشیم، بدون شک ما نمی توانیم درست درس بخونیم، بدون شک ما نمی توانیم درست مسئولیت های ما را انجام بدیم و کارهای ما را کنیم. خب در نهایت غفلت از سلامت عاطفی می تواند منجر به ایجاد الگوهای رفتاری ناسالم در ما شود، مانند پرخوری و اعتیاد به مواد مخدر و انزوا اجتماعی. خب بنابر این توجه به احساسات و مراقبت از خود بسیار حیاتی و مهم هست تا یک زندگی سالم و یک صحت روانی سالم داشته باشیم. خب در نتیجه باید بگویم شاگردان عزیز که عدم توجه به مراقبت از خود و مدیریت احساسات میتواند پیامدهای جدی مثل افزایش احساسات منفی مانند استراب، استرس، خشم، افسردگی و مشکلات جسمی مانند سردردی ایجاد مشکلات در سیستم گوارش شود و این غفلت همچنین میتواند روابط ما را نیز آسیب بزنند و کیفیت زندگی ما را به شدت تحت تاثیر قرار بده. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که توجه کردن به احساسات خود و اقدامات برای بهبود سلامت روانی خود مهمترین کار است. ما میتونیم به خاطر جلوگیری از عواقب منفی عدم توجه کردن به احساسات خود و مراقبت از خود انجام بدهیم و به خاطر داشتن یک زندگی سالم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی ما در اینجا پایان میرسه. ما براتون یک فعالیت میدم. ما حالا شما میخوایم که هر کدومتون یک نامه به خود بنویسید و در یک مکان آرام نشسته و شروع به نوشتن این نامه کنید. در این نامه احساسات و چالش هایی را که در این روزهای آخر با او مواجه هستین را بیان کنید. باید داشته باشید که در این نامه برای روی که مثلا چالش ها و مشکلات تانه بیان میکنین، نقاط قوت و موفقیت تانه همچنان ذکر کنین، تنها روی نقاط منفی تمرکز نکنین و در پایان نامه به خودتان پیام های حمایتگری و پیام های مثبت بدین. خب بعد از این که نامه را نوشته کردین، یک چند لحظه بعد با احساساتی که در طول نوشتن این نامه داشتین و احساسات را که در طول نوشتن نامه تجربه کردین فکر کنید. خب در کل هدف فعالیت ای است که با شما کمک کند تا خودآگاهی بیشتر از احساساتتان پیدا کنین و مهارت های مراقبت از خودتان را چی کنین؟ تمرین کنین. خب عزیزان دل، ای بود فعالیت و امیدوارم که فعالیت انجام بدین و وقت برنامه ما آیسته آیسته رو به اتمام است و من ناگزیر به خدافظی از شما عزیزان هستم تا که یک بار دیگه ما سر پوپازه با یکی از برنامه های دیگر و یکی از موضوعات جدید سلامت عاطفی در کنار شما قرار میگیرم. شما را به الله متعال و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.
حالت تندان آمد بای تابان آمد خواب دیدم سلم حالت تندان آمد بای تابان آمد سنبول افشان و دلارا و غزل خان آمد با گلستان آمد سنبول افشان و دلارا و غزل خان آمد با گلستان آمد